قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه قال اجعلني على خزائن الارض اني حفيظ عليم. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأبي ذر لا لأنك ضعيف وإنها أمانة وإن فيها خزي وندامة في يوم القيامة. برای سلامتی و تعجیل در فرج و ظهور امام زمان ارواح نافدا و نثار ارواح طیبه همه گذشتگان از علما، شهدا، خدمتگزاران و حامیان دین مقدس اسلام، مخصوصا مرحوم آیت الله حاج سید محمد رضا شیرازی رضوان الله تعالی علیه که امروز مصادف با تشییع جنازه این بزرگ مرد الهی است و برای تحقق اهداف والای قرآن صلوات عنایت کنید. هفتمین روز این محفل ارزشمند است و موضوع بحث من مسئله راه‌های افزایش محبت و همدلی بین همسران از دیدگاه اسلام بود. یکی از راه‌هایی که به عنوان مؤثرترین راه شناخته شده مسئله عفو و اغماض و تغافل بود که بخشهای گوناگونی از این بحث را تقدیم کردم و به دنبال آن پیرامون موضوع اوصاف مدیریت تا دیروز موفق شدیم به این که قسمت‌های گوناگونی از این بحث را بررسی کنیم. دو مورد از این بحث باقی ماند که قول دادیم با یاری خدا امروز در ارتباط با این دو موضوع هم مطالبی را تقدیم کنیم. موضوع اولی که مورد بحث است و امیدواریم برای همه ما مفید و مؤثر واقع بشود مسئله پرداختن به امور مهم و جدا کردن مسائل اهم از مهم است. بیان این مطلب رو در یک قالب ساده تقدیمتون می کنم که ما در اصطلاح عرفی کلمه اولویت را به خوبی می شناسیم. معنای اولویت یعنی برتری، تقدم. اگر بنا باشه ما بین دو چیز مخیر بشیم که یکی از آن دو رو باید انتخاب کنیم، چند وضعیت ممکنه پیدا کنیم. وضعیت اول این که هر دو چیز حرام است و ما مخیر بشیم بین انتخاب یکی از دو حرام. مطمئنن در اونجا اگر ضرر قابل تحمل باشه باید هر دو حرام را ترک کنیم. اینجا اهمیت با ترک است. در یک جا ممکنه هر دو دارای ارزش‌های معنوی باشند و واجب، آنجا هم در صورت امکان اگر بتوانیم و قدرت بر انجام در ما باشد، هر دو واجب را اگر انجام بدیم سزاوارتره. اما بعضی از مواقع انسان بین دو امری میماند که یکی مهم است و ضروری و دیگری اهم است، یعنی از اون ضرورت هم بالاتره. به تعبیر ساده به حد اورژانسی، نه به حد بیماری سرپایی. در آنجا عقل میگوید اهم را بگیرید، مهم را رها کنید. اگر بناست من وظیفه‌ام این است که نمازم را در وقت بخوانم، این خوندن نماز در وقت اگر همراه با طهارتی مثل وضوء انجام بگیره، مسلماً اولویت داره به نظر ما. اما اگر من تا میام برم وضوء بگیرم و بیام نماز بخوانم، نمازم قضا می شود. اولویت با چیه؟ با تیمم و نماز خوندن در وقت است. اینجا نمیتونم بگم من باید با وضو نماز بخوانم ولو نمازم قضا بشود، نه. اینجا میگم مهم خود نماز در وقت. طهارت جزء شرایط است و شما باید با تیممی که میگیرید سریعا نماز رو بخوانید. باز در همان نماز اگر فرصت برای من باشه، عمل به مستحبات مهمه، اما اگر نماز داره قضا می شود، هر که مستحبات اهم است. باید به واجبات اکتفا کنم که نماز من از وقت خارج نشه. بیمار همینطور اگر بنا باشه روزه بگیرد، در بسیاری از احکام ما در مقابل یک مهم قرار میگیریم و یک اهم. باور بکنید که شاید نتونیم موردی رو پیدا کنیم که در اسلام مسئله اهمیتش بالا باشه و اسلام بهش بها نده. این که میگوید حفظ جان واجب است، در مقابل حفظ جان میاد روزه رو تحت تأثیر قرار میده، نماز رو تحت تأثیر قرار میده، عبادات رو حتی میشکند. میگه اگر نمیتوانید ایستاد نماز بخوانید بنشینید، اگر نمیتوانید نشسته نماز بخوانید در حالت خوابیده نماز بخوانید. چرا؟ چون اولویت بندی میتواند گاهی انسان رو در رسیدن به هدف زودتر به مقصد برسونه، تیاری بکنه. اونهایی که برای خوندن نماز گرفتار وسواس میشوند، چرا اسلام میفرماید باید وسواس رو کنار بگذارید و صحیح نماز بخوانید؟ چون اگر امروز بهش اجازه دادی که برای وسواس اهمیت بیشتری قائل بشه تا اصل عبادت، فردا می‌بینی تا بعد از آفتاب زدن هنوز داره وضو می‌گیرد برای اینکه بره نماز بخواند. مشکلی که در جامعه امروز مخصوصا دیده میشه و در بین مردم این است که این اولویت بندی ها ملاک و معیارش دینی نیست. خودخواهی ها میان اولویت رو به وجود میارن. اونجایی که جهل خودخواهی، کج سلیقگی و کج فکری اولویت میسازه؟ نه، ما حق این که اولویت رو رعایت بکنیم نداریم. به این معنا که میگه فرض کنید علنا و جزما من باید لباسم رو پاک کنم بعد نماز بخوانم، هر چه بهش میگی در تنگی وقت، لباس نجس، بدن نجس، مکان نمازگزار، موقعیت ها تحت تأثیر قرار میگیرند. ما یک واجب بزرگتری داریم، به اون باید توجه کنید. میگه دلم نمیاد، به دلم نمینشیند، برام قشنگ نیست، دوست ندارم، عبارتهای اینطوری رو ملاک قرار میده و حاضر است واجب را ترک کند برای اینکه به مستحب برسه. باز هم یک مسئله عرفی خیلی شایع، آیا شما میدانید که اسلام میفرماید کسی که میداند اگر به مسافرتی که وجوب نداره برود در اون نماز باطل میشه یا قضا میشود، میدونه که اگر رفت به یک مسافرتی یه نمازش قضا میشه، از قبل میدانه حق ندارد به اون مسافرت برود مبادا نماز واجبش قضا شود، در حالی که خیلی شایعه که برای بعضی از سفرهای خارجی عملا هم موقع رفتن نماز مشکل دار میشه هم موقع برگشتن، مکرر در جریان این موقعیت قرار گرفتم و دیدم که مردم اولویت رو به سفر میدن تا به عبادتی مثل نماز. تو سفر سوریه این مسئله مرتب الان داره به وجود میاد. وقتی سوال میکنید ببینید که برنامه رو طوری تنظیم کردن که دقیقاً مقارن با اذان مغرب شما مجبورید داخل هواپیما باشید. وقتی هم که میرسید اونجا بعد از نیمه شب شما وارد فرودگاه میشید، یعنی عملاً شما میاد برید از گیت اون طرف و سوار شید، پرواز انجام بگیره، با اختلاف ساعتی که بین ما و سوریه هست وقتی اونجا هم از هواپیما پیاده میشید میبینید نیمه شب گذشته است، اینجا نتونستید نمازتون رو بخوانید و حرکت بکنید، اونجا هم به نماز نمیرسید. اگه بهش بگی تو هواپیما برات واجبه که نمازت را ولو به زحمت ولو بدون قبله حتی و قبله مستقیم تا جایی که میتونی باید تمایل پیدا کنی به قبله و نماز بخوانی، میگه لاغ آلا چطور میشه یه نماز رو بعد قضاشو میخونیم و یا این که یه مقداری هم چربش میکنیم دو رکعت نماز صبح که قضا شد این تو حرم حضرت زینب چهار رکعت میخونیم، میگیم دو رکعت چند برای این که قضا شده بود یه چهار رکعتی میخونیم به جای نماز صبح میذاریم. بله، مسئله اولویت بندی فقط در احکام شرعی هم نیست، در امور زندگی طبیعی هم همین مسئله رو باید رعایت کنیم. و رضا می‌فرمایند اگر یک کس به صورت مدیر لایق بخواد جلوه کنه باید ببینه کارهایی که در دسترسشه کدامش مهمه کدام اهم است، تا زمانی که اهم می‌بود دارد مهمها رو عقل و شرع هر دو اجازه میدن که تأخیر بیفته. حالا دقت کنید روایت رو من اول تقدیمتون کنم. در کتاب شریف قررالحکم از مولا امیرالمومنین سلام الله علیه نقل شده، اللهم صل علی محمد و آل محمد، که حضرت می‌فرمایند من اشتغل بغیر المهم و یعل اهم این رعیت لا یتسع لکل شیء تفرق هو للمهم تفرق هو للمهم. دستور رو ببینید، از امیر المومنینه نه یک فرد عادی. می فرموید کسی که خودش رو مشغول کرد به غیر مهم، چیزی که واقعا اهمیت واقعی نداره، رفت برای اینکه انجام بدهد یه مهمی را، زی عل اهم، طبیعتا اون چیزی که اولویت داره و اهمت را داره چه میکنه؟ ضایع میکنه، از بینش میبره. بعد میفرماید ان رأیک، برای اینکه نظر شما لایت کسه، این قدر نمیتونه وسعت داشته باشد، لکل شیء، که به همه چیز شما برسید، الا ولابد یک توانایی در شما هست که به اندازه توانایی هاتون تکلیف بر شما بار شده. اون جایی که توانایی انجام یک عمل براتون نیست، لا یکرد کلاه مستن الا بسعها، تایید کنید اونی که الان برای شما میتونه جنبه حیاتی داشته باشه را انجام بدید که با توانایی خودتون هم جور در بیاد. حالا که توانایی مادی باشد، چه توانایی معنوی، توانایی جسم یه بخش از کاره. چرا میفرماید به پیغمبر حتی که قمر لیل الا قلیلا نصفه او ابن قسمنه قلیلا، یعنی ما نمیخوایم بگیم که بلند شو از اول شب تا صبح نماز بخوان، از اول صبح تا شب هم درگیر با مشکلات مردم باش، نصفه او ابن قسمنه قلیلا. صریحا به خدا میفرموید تاها ما انزلنا علیک القرآن لتشقا، من نمیخوام که خودتو به زحمت بیاندازی، معمولی عمل کن، اون چیزی که خدا از تو میخواهد انجام تکلیف شرعیه و تکلیف شرعی مقیاس و معیار دلیلش معلومه، پس اینجا خودتونو به زحمت نیاندازی. در یک روایت نقل شده از پیغمبر بزرگوار اسلام، حضرت می‌فرمایند بوئذ تو علی دین سمحت سهله، من به یه دین خیلی آسان و راحت مبعوث شده‌ام، یعنی هیچ دلیلی نداره که شما خودتون رو به دردسر و مشکل می‌اندازید برای اینکه بخواید دینداری بکنید. حالا اگر بناس یه جایی به زحمت بیفتید، عزیزون علیه ما انتون، برای پیغمبر ناگواره که چیزی شما رو به زحمت بیاندازه و در تواناییتون نباشه. بیاید در بحث نظر مطرحش بکنید، میفرموید اگر نظری کردید که توانایی ندارید انجامش بدید، اون نظر حتی گاهی که مصداقش از بین میرود، وقتی قدرت بر انجام نظر نداری، دیگه نظر را ما تحت تأثیر قرار میدیم. اکثر قریب به اتفاق فقها ها الان نظرشون همینه که اگر شما نظر دارید میکنید که من یه گوسفند مثلا برای حضرت قمر بنی هاشم اول فضل عباس سلام الله علیه میخوام بکشم، تصورتون اینه که این نظری که من دارم میکنم اینه که یه گوسفندی بخرم با مطلب مثلا خاص 100,000 تومان، تا این حد خودتون رو چکار کردید؟ آماده کردید، توانایی هم در خودتون به این حد میبینید. اما بعد که میاد سوال میکنید، ببینید که چه بسا پوست خالی شو باید بخرید 100,000 تومان دیگه، اینجا چه باید کرد؟ آیا من وظیفه دارم با این حال باز هم یک گوسفند بکشم؟ بعضی نظرشون اینه که چون نیت ذهنی و فکری شما یه شیء خاص بوده، یا باید بگردید یه گوسفندی پیدا کنید که همون مطلق بیشتر نشود، تا یا اگر وجود ندارد فعلا نظر شما ساکت میمونه، لازم نیست الان عملش کنید. تو وقتی برسید به اونجایی که یا تواناییتون بیشتر بشود یا موردی پیدا کنید که بتونید دقیقا مطابق با اون نظرتون رو عمل کنید. اسلام بنا نداره مردم را به زحمت و تکلف بیاندازد و ما خودمونیم که به خودمون دردسر وارد میکنیم. باز مصداق زیبای دیگری که در قرآن هست، در داستان گاو بنی اسرائیل، خدا میفرماید که ما به مردم گفتیم یک گاو را بکشید، دومش را بزنید به بدن این مقتول تا زنده بشه و قاتل خودش معرفی کند. مردم هی بهانه گرفتن، اونقدر کار را سخت کردن تا جایی که یه دونه گاو بیشتر در بنی اسرائیل باقی نمون، که اگه الان بود من میگفتم که دلتون بخواد ما گاو بنی اسرائیلی داریم، یه احتیاجی به این که خیلی بگردید نیست، تمام بنی اسرائیلی ها فعلا همشون ولی گاون از اون گاوهای درجه یکش هم هستن، احتیاج به انتخاب هم نیست. ولی امیدواریم خدا ریشه همشون رو یک جا بکنه و سایهشون رو کم کم از سر ما کم نکنه انشاءالله. میفرماید نمیتونید به همه چیز برسید. صبح که آدم از خواب بیدار میشه ممکنه 50 کار برای خودش ردیف کنن، تو من باید ببینم که در این 50 کار کدومش الان لازمه که الان انجام بشه، اولویت داره، ضرورت داره، آبروی من بهش مربوطه، ممکنه بعدن برای من مشکلاتی به وجود بیاره اگر اقدام نکنم، اون رو باید بیارم اول انجام بدم. اگه باقی ماند فرصت دارم، امکانات دارم، انجام بدم. خدا رحمت کند همه علما و اندیشمندان بزرگ را، مخصوصا مرحوم آیت الله خادمی رضوان الله تعالی علیه را. یه انس و علاقه عجیبی این بزرگوار با ما داشتند و محبت فوق العاده‌ای به من می‌نمودن. یه روز تو مدرسه صدر به ایشون برخورد کردم، بعد از قضیه ارسان منظرشون و درگیری های منظر ایشون بود، بعد دیدم سلام کردم، ایشون گفتن صدا نیست خیلی کم میایی ببینیمه. من در جواب عرض کردم که آقا هزار تا گرفتاری دارم. یه تبسمی کردن فرمودن خب اینم یکیش میشه 1001، میشه میگی 1000 تا یکی دیگه هم بهش اضافه کن. از اون صبح برنامه ریزی کردم، اول رفتم منزل ایشون تا در رو زدم در رو باز کردم رفتم خدمت آقا سلام کردم، یه نگاهی کردن گفتن 1000 تاش انجام دادی اومدی 1001 انجام بدی. گفتم نه آقا اینا اولی قرار دادم، 1000 تای دیگه رو بعد میرم انجام میدم. فرمودن حالا شدی آدم حسابی، حالا شدی آدم حسابی، اول آدم میشینه ببینه کدوم کار لازم تره همون انجام میده. اگر من آقا شادن بخواد قصه همه را بخورن همه کارها را انجام بدهد، واقعا در توان انسان نیست. من میخوام همین رو در یک مقیاس کوچکتر بیاریم در محیط خانه، بین همسران مطرحش کنیم، بگیم واقعا آیا تمام اموری که زن و شوهر از یکدیگر انتظار دارن اینه که باید همه آنها در این روز انجام بشود؟ واقعا توقع همسر از همسر تو کجاست؟ آیا اولویت ها ملاک قرار میگیرن که یک فرد تا چند اندازه میشه بار روی دوشش گذاشت؟ یه حد و ظرفیتی داره، یه توان مالی دارد، یه قدرت جسمی داره، اگه بنا باشه بخواد بشید کار کنن روز سوم از پا در میاد این مرد، خب چه باید بکنه؟ وقتی فشارهای بیش از حد زندگی بر یک فرد وارد شد، بدن توانایی نداره همه آنها رو جواب بده، طبیعتا یا گرفتار بیماری میشه و اکثر قریب به اتفاق سکته‌هایی که داره به وجود میاد در اثر چیه؟ فشار بیش از حد از نظر روحی مخصوصا، فشارهایی که گاهی کوه را خرد میکنه و از پای در میاد. حالا اگر ما اصرار کنیم که به ما مربوط نیست، بعضی از عبارتها رو شاید شما مکرر میتونید در زندگی خانواده ها ببینید که میگه شما که نمیتونستید چرا ازدواج کردید؟ بابا آن وقتی که من پند ازدواج دادم، تصمیم به ازدواج گرفتم، فکر میکردم که یه مقداری توانایی جسمانی دارم، یه درآمدی پیدا میکنم که میتونم بار زندگی را بردارم. فکر نمیکردم که اینقدر اختلاف به وجود بیاد بین توانایی من و اون چیزی که به عنوان تکلیف داره بر من بار میشه. خداوند متعال هر کدام از این کارها رو یه معیار براش قرار داده. در بعضی روایات داریم که مثلا در مورد روزه نفرموده که شما در سال 300 روزش روزه بگیرید، یه اولویت بندی میکنه، میفرماد 30 روز 29 روز انشاءالله این 29 روز رو روزه بگیرید. آیا خدا نمیتوانست به مردم بفرماید باید در هر یک ماه مثلا 3 روزش روزه بگیرید و جمعش بشه 30 روز؟ بله، 10 تا 3 روز بگیرید 30 روز، دو ماهش هم آزادتون گذاشتید. اگه یه وقت یکیش قضا شد تو اون دو ماه میگیرید میتونه. اما اومده گفته شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن فمن شهد منکم الشهر فلیصم، اومده یک ماه را قرار داده برای اینکه مردم نمیتونن مرتب قطع و وصل بکنن و مشکلات زندگیشون اجازه بهشون نمیده. این یک روایت که بیانگر اینه. حالا دنبالش خیلی البته میتونیم روایات متعددی رو بیان کنیم و اونقدر در مورد این بحث ما میتونیم مطلب تو آیات و روایات پیدا کنیم که حد نداره. مورد آخری که مورد بحثمون در وظائف و امور مربوط به مدیریت و اوصاف مدیر، میفرمایند نسپردن منصب به افرادی که نالایقند، افراد ضعیف. اینجا هم باز من یه مقداری توضیح عرض بکنم. بعضی ها علاقه های شدید دارند، آدم هایی هستند، ما فرد رو بر این میگذاریم، خوشنفس، خوشتینت، فعال، علاقه دارند واقعا کمک کنند، کار کنند، اهل تنبلی و بیاری نیستند، اما نمیشه به اونها تحمیل کرد کاری را. که پیرمردی مثل من با از نظر سنی که مالا فکر کنم انشاءالله از همه تون پیرترم، شما از من جوانتری، یه فکر اینطوری فکرش که اشکال نداره، حرام نیست، حالا دروغ هم نمیخوایم بگیم، ما از نظر سنی از همه تون کوچکتریم و از نظر بیعقلی از همه تون بالاتر فکر کنید هستیم، هیچ کس به اندازه من نباشه. واقعا آیا توان جسمی من به نسبه به اون کاری که به من واگذار میشه چجوریه؟ انسانهایی رو ما داریم موفقا در فکر کردن کبیر و نیرومندن، از نظر جسمی ضعیفه ولی از نظر فکری خیلی کبیر و نیرومند تصمیم میگیره، قاطعه و قدرت داره که بتونه اداره کنه، مدیره. یک کسی نه، جسمش قویه، عقلش ضعیفه، این میتونه فقط بار برداره، میتونه کار بکنه، بدوه، اما قدرت فکر کردن زیاد تشنگ نیست. چه بکنیم؟ مسئولیت‌های مهمی رو ما داریم که اینا از نظر موقعیت شناسی احتیاج به قدرت‌های فکری دارد. یعنی یه جاهایی واقعا اگر ما بدن قویی داشته باشیم به درد نمی‌خوره، نمی‌تونیم فایده‌ای نداره، اینو باید فکر کنیم. یه مثالی رو من یه وقت می‌زدم، از این مثال‌های خیلی زیبا تو عرض کنن فرهنگ چینی ها. میگه که یه استادی دو تا شاگرد تربیت کرد. این بشنوید، یکی از این شاگردها از نظر جسمی خیلی قوی و تنومند بود، یکی آدم قویی بود اما بیش از آن که جسمش را به کار ببنده سعی میکرد از قدرت‌های فکریش استفاده کنه. استاد تشخیص داد، در این حال بناشو بر این گذاشت که حالا که میخواد سمت استادی رو واگذار کنه به یکی از این دوتا، تو نمیخواست بگه هر دوی شما در یه فتی بی‌عدالتیه، اگه ما همه رو بخوام با یک چشم نگاه کنیم عادلانه نیست. این هم بنابراین یک نفر رو جانشین خودش کنه که بشه استاد. اومد گفت من یه مسابقه بین شما ترتیب میدم، خودتون میدونید هر کدام در این مسابقه برنده شدید اون جانشین منه. خب موقعیت خیلی حساسیه و اینا بناشون به اینه که به هر قیمتی تمام شده بتونن جایگزین استاد بشن. اومد چندین مورد حالا عمل کرد، تیراندازی کنید، نمیدونم بدوید، شمشیر بزنید. بعد یکی یه دونه پر داد به اینا، گفتید کنار این دیوار و این پر را به هر رنگی که میتوانید بپرسید اون طرف دیوار. اون که قوی بود ولی عقل نداشت اومد و گرفت پر رو تو دستش با تمام قدرت پرواز داد. خب رفتی مقداری بالا فراتر شد، آمد کنید ناحت شد برمید، من این همه قدرت دارم یه پر به این سادگی رو نمیتونم بزنم اومد. پیدا مرتبه سه مرتبه دیگه خسته شد، هر کاری کردید نمیشه. رفت یه تکه سنگ برداشت، آمد این پر رو گذاشت این سنگ و با سنگ برداشت کرد، سنگ افتاد پایین، پر برگشت. به دومی گفت خب حالا شما اقدام کنید. اومد یه نگاهی کرد به دیوار، بعد دستش گرفت اینطوری و یه خود نگاه کرد، صبر کرد، بعد آمد پر رو گذاشت کف دستش، دست رو آورد نزدیک دهان فوت کرد، با همون فوتی که کرد این پر از روی کف دست این بلند شد و مطرف از دیوار اومد. این نگاهی بهشون کرد، گفت خودتون بگید کدوم اولویت دارید. اونی که فکر میکنه زور به درد میخورد یا اونی که فکر میکند عقل به درد میخوره. استادی و این نیست که من قدرت دارم و قول دارم، بله گاو هم زور داره اما زور گاه با عقل آدمیزاد قابل مقایسه نه، اصلا نمیشه این رو با هم مقایسه شون کرد. اونی که نمیتواند به کاری که برای او ساخته نشده اونو منصوب نکنی. کسی که از عهده انجام کاری بر نمیاد اون کار را به او نسپری. از قدیم که مسئله عقلانی مطرح بوده که باید کار را دست کاردان داد. واقعا باید این شعر را خیلی روش کار کرد. من اشاره کردم که کار هر بود نیست هر من کوفتم، گام نر میخواهد و مرد کهن. اگر بنا باشه ما نالایقه های تاریخ رو بخواهیم ردیف کنیم، چه کسانی بودن که منصبه ها، پوسته ها، موقعیت ها در اختیارشون قرار گرفت در حالی که واقعا شایسته اون نبودن. چقدر ما در طول تاریخ زماندارانی رو داریم که اینها با قلدری، با گردن کلفتی، با زور خودشون رو مثل شاخ گاو تو جامعه جا دادن و سعی کردن به جوری زمام جامعه رو به دست بگیرن اما از عهده اداره جامعه بر نیامدن. علاوه بر این که آبروی جامعه رو بردن، نیروها رو از بین بردن، هدر دادن، حاضر نشدن فکرشون رو با فکر دیگران مخلوط کنن، مشورت با دیگران بکنن و کاری رو انجام بدن، چه آسیبه ها که به دنیا وارد شده به خاطر بی‌عقلانی که در رأس امور قرار میگرفتن. برید بگرد تو هر کشوری شما وارد بشید در دیرینه اون کشور میتونید به راحتی پیدا کنید مردان یا زنانی رو که واقعا لایق نبودن، کارها به دستشون سپرده شد و بیان کردن، همه چیز از این بود. برید در کنار تخت جمشید اون آثار عظیم رو ببینید که امروز چند تا ستون سنگی بیشتر ازش باقی نمونده، اما با این حال یادآور یک خاطره، یک تلخه که بر سر یک زن انسان به جایی درسته که یک موقعیت بسیار قوی نیرومندی را که در حکومت و سلطنت به وجود آورده بود ولی اینطور به باد بده که یک ویرانه به جای کاخ ازش باقی بمانه. چرا؟ برای اینکه ما نمیان در موقعیت های حساس بگردیم، مشخصه هایی را پیدا کنیم که با اون کاری که میخوایم واگذار بکنیم تطبیق داده بشه. برعکسش همین موقعیت رو داره. یه جاهایی ما احتیاج به زور داریم، عقل ممکنه نزون اونقدر را کار برداشته باشه. اگر ما یک بار سنگین داریم، بار سنگین رو باید چی برداره؟ چیزی که برای اون بار سنگین ساخته شده. البته عقل کمکشه. بله اگر ما خواستیم یه ماشین رو حرکت بدیم، وقتی چهار تا چرخ زیرش قرار میدیم، بله، و دنده رو خلاص میکنیم، یه نفر هم ممکنه بتونه یه اتومبیل رو چکار کنه؟ حرکت بده. اما وقتی شما میارید و عقل رو میگذارید کنار و همه یه امکاناتتون رو محدود میکنید در این که فلانی آدم قدرتمندی. چرا من دیروز عرض کردم که خداوند در قرآن مجید راجع به حضرت طالوت میفرماید و زاده او بس پسند بل علمه، بعد میفرماید بر جسمه. یعنی تا زمانی که علم نباشد جسم ده نمیخوره. در این روایت مسئله‌ای وجود داره که الان من کنارش میخوام یه روایت دیگر را هم مطرح کنم، بحثم جمع میشه. اما نکته های خیلی ظریفیه، این دو سه دقیقه تقاضا میکنم خیلی دقت کنید، انشاءالله نتیجه بگیرید. در جلد اول سفینه البهار صفحه 121 از پیغمبر بزرگوار اسلام نقل شده، حضرت میفرمایند یا ابازر، خطاب میکنند به علی زر، اینی احب لک ما احب لنفسی، من برای شما همون چیزی را دوست می‌دارم که برای خودم دوست می‌دارم. دقیق نکته اینجا، اینی عراق ضعیفا آقای عزیزم، من شما را یک فرد ضعیف و ناتوان می‌بینم. حالا تعمرن علف نین، حالا که ضعیفت میبینن به دو نفرم تو نمیتونه حکومت کنی که برسند بر یه کشور و یه جامعه، به دو نفرم نمیتونه حکومت کنی. فلا تأمرن علف نین، امر و اماره به معنای فرمان روایی، سرپرستی، حکومت، زمامداری، قدرتمندی. ولا تولین مال الیتیم، حالا که اینطوری حتی نمیتوانی از عهده نگهداری و ولایت مداری یه مال از یتیم بر بیاری، یعنی اگه پولی از یتیم در اختیارت گذاشته شد نمیتونی این مال رو حفظ کنی و نسبت به او جوری عمل کنی که ارزش مال یتیم از بین نره. پس نه امارت کن و نه زیر بار این باره که امارت عرض کنم که مال یتیم رو بدم. این یک روایته که در اینجا با صراحت پیغمبر به عبیدر می فرمویم انکه ضعیف، تو ناتوان. یه روایت دیگه هم مثل همین روایت اون تا با یه دیگه خیلی عجیب تری نقل می کنن، پیغمبر سلام الله علیه آمد از اومد فرمودن اینهایی که دور من هستن از اصحاب بیان، همه نشستن یکی یکی حضرت اشاره کردن به هر کدام و هر کدام از اینا رو برای امارت جایی انتخاب کرده. شما برید مثلا مدائن، شما برید نه، شما برید کجا، هر کدام از اینا رو یکی مقام و منصبشون داده. خوب دقت کنید این جمله را. عبیدر میشه حال شخصیت عبیدر رو ما اگر بخواییم بشناسیم خیلی بحث داره. عبیدر غفاری واقعا مورد علاقه پیغمبر، آدم مؤمنی نشست، هر چه نشستید به همه یکی یکی پوست دادن حیران هیچ کسته ما اینجور عبیدر حضرت بلند شدن به برگشت به پیغمبر یه جمله گفت، قال الان پس تعملنی یا رسول الله، مرا به کاری نمی گمارید، منصبی به من نمیدید، پستی در اختیار من نمیگذارید، شما که هرچی بود ولی تقسیم کردید و هرچیش به من رسید. فرض کنید ما هم آخه سابقه داریم، ما هم توی حرکت زحمت کشیدیم، کار کردیم، بالاخره ما بچه رو فراموش کردیم. حضرت یه نگاهی بهش کردن فرمودم یا جوابشو دیگه الا تستعملنی، مرا به کاری نمیگماری. حضرت فرمودن لا، نه. شاید سوال کرد لما، برای چه نمیگماری؟ فرمودن لأنك ضعیف، برای اینکه تو ناتوانی. و انها امانه، و اون حکومت و قدرتی که در اختیار کسی باید قرار بگیره امانت خداست. و ان فیها یوم القیامت خزیون و ندامه. آقای عبیدر، در روز قیامت اون کسانی که قدرت در اختیارشون قرار گرفت دو چیز بیشتر ممکنه نصیبشون نشود، یکی رسوایی، یکی پشیمانی. اگر از قدرت استفاده معقول نکنی روز قیامت آبروت نیست، یکی هم پشیمان میشی که ای کاش من خودم رو در معرض قرار نداده بودم، این قدرت در اختیار من قرار نمیگرفت. چرا؟ چون آدمی که دستش روی پار تخت بند شد به لبه تیز بی‌عدالتی چیه؟ خیلی نزدیکه به حق‌کشی، نزدیکه به قضاوت‌های غلط و تصمیم‌گیری‌های تند، نزدیکه. گاهی با یک تصمیم جاهلانه، عجولانه، بدون منطق میتونه یه جامعه را به سقوط بکشاند. آقای عزیزر، تو از عهده چنین قدرتی بر نمیای. ممکنه سوال کرده باشی که یا رسول الله به چه دلیل شما میگید من نمیتونم؟ اما که من را امتحان نکردید. فرمودن امتحانت کردن، همین حالا تو اینقدر نتوانستی توانایی فکری از خودت نشون بدی که پیغمبر آدم آگاهی کی باید برای چی تکلیف روشن کنه؟ پیغمبر برای تو. اگر من در تو لیاقت میدیدم رأی من این بود که به تو حکومتی بدن، حتما این که نداده ام دلیلی داشته. تو حوصله نکردی که خود من به تو بگویم نمیخوام تو را در آتشی بیندازم که ازش نجات پیدا نمی کنی. پرسیدی چرا؟ اعتراض کردی به پیغمبرت، به پیغمبرت اعتراض کردی که مگه من چه خب نتونست حوصله کنی و لازمه اون مدیریت این حوصله بود. حالا که حوصله نکردی همین داخلت از اول کار چیه؟ لعی بودن سرشو بیانده خواست میگم بگم. اگه تو واقعا لایق بودی فکر میکردی پیغمبر خدا، مگه میشه حواسش پرت باشه؟ اگر تشخیص اون اینه که من به درد این کار نمیخورم حتما دلیلی دارد. من مطیع پیغمبرم نه فرمانده پیغمبر. چند نفر آدمی رو ما میشناسیم که لایق باشن و درای اموری اقدام بکنن؟ باز همین هم یک محدودش کنید در دو دقیقه بگم بحثم تمام شد، معذرت میخوام. همین رو محدودش کنید در محیط خانه. بعضی از مواقع زن از مرد یا مرد از زن توقع داره که یه قدرت نمایی هایی داشته باشه که او در توانش نیست، ضعیف‌تر از این که بخواد یک خانواده قوی را اداره کنه. که همون یه بچه هم اگه نداشته باشه بهتر. بعضی دیدید در 12 تا بچه هم که داشته باشن قدرت من اینا رو چکار کنن؟ ادارهشون کنن. بابا خواهی که بابا بله اون گردن کروفتشون دست به سینه باییست. بعدی هم یه جوری هم که اگه گفت بابا یه بیاوارو باید یه تحضیر خیلی زشت ناهنجار تحضیر بچه 2-3 ساله هم برمه میاد انتظار داره که یک شهر رو بدن دستش، یک کشور رو بدن دستش، یک دنیا رو در اختیارش بگذارن. فهمون که از عهدش برمیایم ما میترسیم اونم برای سنگیر باشه. اگه بهت گفتیم برو 2 نفر را اداره کن توش میمونی. آقای عبیبن تو به 2 نفر هم نمیتونی حکومت کنی، چه برسد به یک شهر آدم. خدا یا به آبرو و عظمت امام زمان و به مقام انبیا و اولیا و مقربان درگاهت قسمت میگیم به ما توفیق بده بتوانیم از عهده انجام اموری که بر ما واگذار کرده‌ای به نحو شایسته برداریم. السلام علیک یا باب الحوائج یا موسی بن جعفر. السلام علیک و رحمت الله و برکاته. امروز هفتمین روز محفل است و نام باب الحوائج در محفل ما برده شد. از همین جا دلهاتون رو روانه کنم کنار حرم با صفای این امام مظلومی که گوشه زندان بغداد یه جمله عجیبی فرموده است و به خدا عرضه کرده. در این جمله خیلی حرفها نهفته است. عرضه داشت به خدا: خدایا مرا از دست هارون خلاص کن. معلوم میشه دیگه طاقت امام تمام شده بود. میدونید که دعای امام به هدف اجابت رسید. اون وقتی که آمدن پیکر مبارک امام را از زندان خارج کنن دیدن بدن خیلی سنگینه. وقتی عبای حضرت را عقب زدن دیدن هنوز خل و زنجیر بر گردن و دست و پای حضرت است. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. به عظمتشان گناهان من ببخش و بیامرز، آبروی ما را مریض با فرج امام